عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدای آرامش در یاد توست، جان بیقرارم را با ذکر نام تو با آرامش میرسانم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، مهربانان همراه. روزی دیگر و فرصتی دیگر برای همراهی با برنامه در وادی نور و برای حضور در کنار شما دوستان عزیز داریم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: چون قرآن هم فرماندهنده به نیکی ها و هم بازدارنده از بدی هاست، حجت خداوند بر بندگانش محسوب می شود. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، خدا را شکر می‌کنیم که فرصت یافتیم از زلال آیات وحی سیراب شویم و با کلمه دیگر از قرآن کریم آشنا شویم. دوستان عزیز، امروز با کلمه نور که نام سوره‌ای از سوره‌های قرآن نیز هست آشنا می‌شویم. این کلمه که در فارسی هم استفاده می شود به معنای روشنی و روشنانی است. کلمه نور در قرآن 43 بار تکرار شده. در آیه 45 سوره نور می خوانیم:
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
هر کس خدا برایش نوری قرار ندهد، نور و روشنایی نخواهد داشت. کلمه نور همیشه در قرآن مفرد آمده و کلمه انوار یعنی نورها در قرآن وجود ندارد. برخلاف آن، کلمه ظلمت به معنای تاریکی در قرآن هرگز مفرد نیامده و کلمه ظلمات تاریکی ها 23 بار در قرآن تکرار شده. این به معنای آن است که راه حق و درستی یکی است، ولی راه های انحرافی و نادرست بسیار است. آیه 257 سوره بقره بسیار معروف است.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات.
خداوند سرپرست مؤمنان است و آنان را از تاریکی ها به نور می رساند، ولی طاغوتیان سرپرستان کافرانند و آنان را از نور به تاریکی ها می کشانند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه قدر که 97 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 5 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. علت نامگذاری این سوره وجود کلمه قدر در اولین، دومین و سومین آیه این سوره است. واژه قدر به جز این سوره در هیچ سوره دیگری تکرار نشده است. به خاطر شروع سوره قدر با جمله انا انزلنا و سوره انا انزلنا مشهور گشته است و این نام در زبان روایات صحابه و مفسران استفاده شده است.
انا انزلناه فی لیلة القدر.
عزیزان، آیات ابتدایی سوره مبارکه قدر به نزول قرآن در شب قدر اشاره دارد و از عظمت، فضیلت و برکات شب قدر و نزول فرشتگان رحمت در این شب سخن می‌گوید. خواندن این سوره در نمازهای یومیه و نیز هزار بار خواندن آن در شب‌های قدر سفارش شده است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر که انا انزلناهو فی لیلت القدر را در یکی از نمازهای واجب بخواند، ندادهنده ندا سر می دهد. ای بنده خدا، خداوند برای تو آنچه را گذشت آمرزید، پس کردارت را از سر گیر. خوبان همراه، اسماعیل ابن سهل روایت کرده است. در نامه به امام محمد باقر علیه السلام نوشتم مولای من، بدهی بسیار سنگینی بر عهده‌ام می باشد که از پرداخت آن ناتوانم، چه کنم؟ حضرت باقر العلوم علیه السلام در پاسخم مرقوم فرمودند بسیار استغفار نما و پیوسته زبانت را به خواندن سوره مبارکه قدر مرتوب نگهدار. همچنین امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر که سوره قدر را هر شب 7 مرتبه بخواند، در آن شب تا طلوع فجر در امان خواهد بود و هر که این سوره را بعد از نماز عشا 15 مرتبه بخواند، تا شب بعد در امان خواهد بود. سپاسگزاریم از شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 83 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
وقتی آیه 55 سوره مائده بر پیامبر نازل گردید و پیامبر آن را به مسلمانان ابلاغ نمود، رنگ از رخسار منافقان پرید و نفس در سینه هایشان حبس شد. جهان در پیش چشمشان تیره و تاریک گشت و همه آرزوهایشان را بر باد رفته دیدند. این آیه شریفه می فرماید
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
این آیه در شأن و منزلت حضرت علی علیه السلام نازل شده بود و آنان در یافتن مصداق این آیه تردیدی نداشتند، زیرا همه می دانستند که علی علیه السلام در مسجد انگشتر خود را هنگام رکوع به فقیری بخشیده است. بر همین اساس بسیاری از مسلمانان تکلیف خود را پس از پیامبر در پیروی از علی علیه السلام می دانستند. در این میان آنان که به خیال خود در اندیشه چنگ‌اندازی و جایگاه جانشینی پیامبر و رسیدن به قدرت بودند و تکاپو افتادند. آنان در جلسه ای گرد هم آمدند تا برای مقابله با این وضع و به اثر کردن این آیه چاره ای بجویند. شماری گفتند بهتر است این آیه را منکر شویم. گروهی دیگر گفتند همه می دانند که این آیه درباره چه کسی نازل شده است. پس ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. برفرض اگر هم منکر شویم مرتد گشته ایم و این کارمان با کفر می انجامد. بنابراین چاره ای نداریم جز این که این آیه را باور داشته باشیم و حقانیت علی علیه السلام را بپذیریم. در حالی که آنان ناامیدانه می‌خواستند مجلس را ترک گویند، شخصی که بدی و شرارت از چهره‌اش می‌بارید، با خشم و ناراحتی به همفکران خود گفت: ننگ است که ما علی را به امامت و ولایت بپذیریم و او را بر خود مسلط گردانیم. دست کم سکوت اختیار کنیم و پیروی خود را آشکار نسازیم. در اینجا بود که آیه 83 سوره نحل نازل شد و فرمود:
یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون.
آنها نعمت خدا را میشناسند سپس آن را انکار میکنند و اکثرشان کافرند.
دوستان، امامان برترین همنشینان و تفسیر کنندگان قرآن و معدن دانش الهی می باشند. روزی مردی وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد و از کسی درباره تفسیر شاهد و مشهود که در آیه سوم سوره بروج آمده سوال کرد. یکی پاسخ داد: آری، شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. از دیگری پرسید، اما او پاسخ داد: شاهد روز جمعه و مشهود روز عید قربان است. کودکی که در مسجد مشغول عبادت بود توجه او را به خود جلب کرد. نزد او رفت و پرسش خود را نزد او نیز مطرح کرد، اما او پاسخی دگرگونه داد. او گفت: شاهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مشهود روز قیامت است. مرد دلیل آن را پرسید. کودک پاسخ داد: مگر در کلام خداوند نخوانده ای که درباره فرستادش در آیه 45 سوره عذاب می فرماید: ای پیامبر، تو را گواه، بشارتگر و هشدار دهنده فرو فرستادیم. و نیز مگر در قرآن نخوانده ای که پروردگار درباره قیامت در آیه 103 سوره هود می فرماید: آن روز روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند و روزی است که جملگی در آن حاضر می شوند. مرد در شگفتی ماند و از دیگران نام آن کودک را پرسید و پاسخ شنید: او حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 23 سوره الرحمن با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخام وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الل
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 23 سوره الرحمن بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما مهربانان همدل هستیم. با مرور دل نوشته هایتان، صالح جان محمدی از نیشابور نوشتند که قرآن کتاب هدایت و ارشاد است که هرچه در آیات نورانی آن بیشتر دقت کنیم، علم و آگاهی من بیشتر شد و به دنبال آن دردها و نقصانهای زندگی من برطرف می شود.
نجم و سمانا قرآن شمس هدانا، آياتي قرآنا قرآنا روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قرة الوسطا است قرآن، روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربة الوسطا است قرآن، قرآن، قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری، در خدمت شما هستیم با اجرای جناب آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 83 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
هنگامی که رسولانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، به دانشی که خود داشتند خوشحال بودند و غیر آن را هیچ می شمردند، ولی آنچه را از عذاب به تمسخر می گرفتند آنان را فرا گرفت.
در ادامه آیه قبل این آیه می فرماید قدرت‌های ستمگر تاریخ که با قدرت و نفرات سپاهیان خود مغرور بودند، عمدتاً از تمدنی برخوردار بودند که گمان می‌کردند دانش و تجربه آنها می‌تواند مانع قهر الهی شود. لذا در برابر تعالیم پیامبران الهی می ایستادند و سخن آنها را درباره مبدأ و معاد به تمسخر می گرفتند. آنان به علم خود می نازیدند و باورهای دینی را خرافاتی بی پایه می شمردند که با علم بشری قابل اثبات نیست. در این حال هرگاه خداوند اراده کرد، نتوانستند لحظه ای در برابر اراده خداوند مقاومت کنند و علم و دانش و قدرت و امکانات آنها با قهر الهی نابود شد. با عبارتی همان چیزی که آن را بی اثر و ناچیز می شمردند، تومار آنها را در هم پیچید. در واقع از نظر قرآن سرچشمه اصلی انحراف و بدبختی انسانها کبر و غرور آنهاست. این تکبر ممکن است بر اثر امکانات گسترده مالی، کثرت نفرات و نیروی نظامی و یا برخورداری از علم و دانش باشد. در عصر حاضر بعد از پیشرفت‌های علمی بشر، نمونه زنده این غرور علمی را در جوامع توسعه یافته مشاهده می‌کنیم. می‌توان گفت یکی از عوامل نفی مذهب و روی آوردن به مکتب‌های الحادی در قرون اخیر همان غرور علمی است که جمعی از دانشمندان با آن گرفتار شدند. آنها با کشف اسراری از طبیعت و گشودن روزنه‌هایی به سوی علم چنان مست و مغرور شدند که راه انکار اصول و ارزش‌های دینی را در پیش گرفتند. دامنه غرور علمی بشر به قدری گسترش یافت که علوم و آگاهی‌های حیات بخشی را که از سرچشمه وحی صادر شده بود نفی کرده و به باد استهزاء گرفتند. آنها ادعا کردند با فرارسیدن دوران شکوفایی علم دیگر نیازی به آموزه‌های پیامبران نیست و به گمان خود مذهب و تعالیم انبیا را از صحنه زندگی بشر به بیرون راندند. با این حال این مستی و غرور بشر دیری نپایید و عوامل دیگری دست به دست هم داد و بر این پندارهای بی اساس خط بطلان کشید. جنگ‌های جهانی اول و دوم نشان داد که پیشرفت‌های علمی و صنعتی بشر نه تنها او را خوشبخت نکرده، بلکه او را بیش از هر زمان دیگری به لبه پرتگاه نزدیک ساخته است. همچنین با بروز انواع مفاسد اخلاقی و اجتماعی، نابسامانی‌ها، کشتارها، بیماری‌های روانی و رواج خشونت و تجاوز، بشر دریافت که دستاوردهای علمی او نمی‌تواند با تنهایی جلو نابسامانی‌های زندگی او را در عصر جدید بگیرد، بلکه از برخی جهات مشکلات او افزایش نیز یافته است. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. اول این که سخن پیامبران همراه با معجزات و دلایل روشن است که هر انسان حقجویی آن را می پذیرد. نکته دوم این که اگر بشر به علم اندک خود مغرور شود، این غرور علمی مانع پذیرش حق می شود، در حالی که علوم و تجربه های بشری نمی تواند جایگزین تعالیم الهی شود و انسان را از آموزه های نورانی وحی بی نیاز کند. نکته سوم این که از پیامدهای بد مغرور شدن به علم خود تحقیر و استهزاء تعالیم الهی است. افرادی که دچار چنین معضلی می شوند می پندارند که می توانند در برابر علم بی نهایت الهی که کتب آسمانی بر پایی آن است بایستند. و نکته پایانی این که تمدن‌هایی که در برابر تعالیم الهی ایستادند دچار سقوط و هلاکت شدند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً،
نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، انسان‌های دوراندیش همواره راهنمایی و ارشاد را از افراد آگاه و حقیقت شناس می‌گیرند و آن را آویزه گوش خود می‌کنند، چرا که در غیر این صورت خود را به سمت گمراهی و ضلالت می‌کشند. از این رو مطابق فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، قرآن هدایتگر و نصیحت کننده است که جز به حق و حقیقت سخن نمی‌گوید و هر کس بر آن تکیه کند هرگز شکست نخواهد خورد. بر این اساس در خطبه 133 نهج البلاغه می‌خوانیم: کتاب خدا قرآن در میان شما سخنگویی است که هیچگاه زبانش از حق گویی کند و خسته نمی شود و همواره گویاست. خانه ایست که ستونهای آن هرگز فرو نمی ریزد و صاحب عزتی است که یارانش هرگز شکست ندارند.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی آیه هایی از هدایت دعوت انسان به نیکیست این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری در خدمت جناب آقای هاشمی ارزگانی، کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند و فرشتگان الهی بر شما قرآنیان که اینک همسفر برنامه نور قرآن هستید. ما عرض کردیم که یکی از آثار مهم دین باوری و معرفت به آموزه‌های دینی آن است که انسان را در متن سختی‌های زندگی متحمل و صبور تربیت می کند و چهره زندگی را برای او زیبا می کند. در عین سختی ها و مشکلات انسان مؤمن انسانی است که به زندگی با چهره باز و بشاش روبرو می شود و کسانی که از آموزه های دینی بهره ورند زندگی آنها در عین اون که دچار سختی هستند و ناملایمات را تجربه می کنند ولی آرامتر و زیباتر است و گلایه و شکوه و ندبه و زجه و زاری و بر سر و صورت زدن و به همه چیز فحش و دشنام دادن را به یک سو می گذارند، بلکه همه عالم را در هر چهره آن حتی در چهره سختی ها و مشکلات زیبا می بینند. در یک نمونه واضح و روشن، مثلا وقت شما به رفتار امیر مؤمنان علی علیه السلام در زمینه های گوناگون مراجعه می کنید و می بینید که او با همه زندگی به دیده زیبا روبرو می شود. او فقر را زیبا می‌بیند، ثروت را زیبا می‌بیند، بخشش را زیبا می‌بیند. و مثلا شما اگر بنگرید از جمله بخشش و توصیه به مراعات حق قاتل خود می‌کند در اون زمانی که از او ضربت می‌خورد و هر کسی دیگری ممکن است در پی انتقام باشد و در پی این که بیش از جفای او بر خود بر او جفا شود. ولی امام علی علیه السلام نسبت به قاتل خود رعایت عدالت را توصیه می کند و حتی بخشش را. با تصور و دریافت چنین روح پر از حشمت و جلال و شکوه، عالی ترین شهود و عالی ترین ذوق و ذوق زیبایابی برای انسان به تصویر کشیده می شود و حتی جهان هستی نیز که چنین روح بزرگ و روح قابل تجلیلی در آن پرورده شده است، برای ما خود این جهان هم زیبا دیده می شود. جهانی که می تواند چنین انسانهایی در دامن او تربیت شود. در این فرهنگ زیبا انسان، در فرهنگ زیبای دین باوری انسان به جایی میرسد که حتی نازیبایی های ظاهری و مادی از منظر او زیبا می شود و در برابر طعن روزگار و در برابر طعن دشمن پاسخ شگفتی می دهد که می گوید سراسر زیبا بود، بسیار زیبا و پرشکوه و بسیار قابل تماشا و دیدنی و عجیب. این روح بزرگی که زندگی سخت و مشکل را این گونه زیبا می بیند، اون انسانی است که به سختی ها و زیبایی ها از منظر آموزه های دینی می نگرد و آموزه های دینی است که این سختی ها و رنج ها و مشکلات را با زیباترین چهره برای انسان ترسیم می کند. و انسان مؤمن در زندگی حتی در متن رنج و سختی دچار بدبینی و دچار نگاه منفی به هستی و به پیشامدها و رویدادها نمی شود و همه چیز را زیبا می بیند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجانی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که از برنامه امروز لذت برده باشین. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحق.
الحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.